Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn innehu hayrun nâsirin ve mu'în ve salatu ve selamü ala Resulillah ve ala âlihi âlillah ve le'nu dâim ala a'dâihim ecmaîn. Allahümme iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. بحث روایات پزشکیمون به دستگاه بینایی رسیدیم و در جلسه قبل عرض کردم من باب مقدمه روایاتی رو در زمینه حکمت در واقع حکمت‌هایی که در نعمت بزرگ الهی یعنی چشم نهفته شده است در روایات ما اشاراتی شده است. خب از جمله فرمایش امام صادق صلوات الله علیه که حضرت در یک مناظره با یک طبیب هندی به برخی از این حکمت‌ها اشاره کردند که چند نکته اون رو در جلسه قبل عرض کردیم. حالا ادامه فرمایش امام صادق در اون مناظره با طبیب هندی، بعد حضرت فرمودن که حالا یه بخش کوتاهی از روایت قبل رو عرض بکنم، یعنی مطلب قبل رو که چون این بحث ادامه اون هست. حضرت فرمودن و جعل الحاجبان من فوق العینین، فرمودن ببین خدای سبحان ابروها رو بالای چشم قرار داده است لیرد علیهما من النور قدر الکفایه، تا نور به اندازه‌ای که لازم هست به چشم برسد. بعد حضرت برای اینکه این شخص خوب این مطلب رو درک بکند یه تشبیه فرمودن الا ترا یا هندی، فرمودن آیا ای فرد هندی توجه کردی؟ ان من غلبه نور، کسی که نور بر او غلبه می کند یعنی شما در یه نور شدید قرار می گیرید. جعل یده على عینی، دستتون رو روی چشمتون بالا چشمتون می زارید. شما نگاه خود تو خورشید می بینید تو وقت زوال مشکل دیدنتون، دستتون رو بالای چشمتون می زارید که یه مقدار رسیدن این نور به چشم کم می کنه، بعد شما بهتر می بینید. بعد فرمودن لیردو علیهما قدر و کفایته مامن، چرا شما دست میذارید تا یه مقدار نور رو تنظیم کنید و نور به اندازهی که لازم هست به چشم شما برسد. بعد فرمودن پس ببینید این از حکمتهای الهی، این بودن ابروها حالا علاوه بر زیبایی که در چهره ایجاد میکند، کار مهم اونها بحث تنظیم نور برای چشم است. بعد دیگه فرمودند و جعل الانف فی ما بینهما، فدر خدا بینی رو بین دو چشم قرار داده. چرا؟ این خودش یه حکمت دارد. فرمودند لیقسم النور قسمین الى کل عین سوا، فهمدن این بینی خودش یک در واقع مقسمه، نور رو تقسیم میکنه به هر چشمی به طور مساوی میده. شما دیدید اینجایی که آب رو میخوان تقسیم کنن، میان یک سطح صاف رو درست میکنن، بعد این آب تقسیم میشه مثلا به چند بخش، هر بخش میگن یه مقسم. تو روستاها اینا این هنوز هم هست. حالا فهمدن این بینی هم، خب علامه اینکه شما بینی رو نیاز داشتید با این بس باشه، اما بودنش در اینجا و اونم با این شکل برجسته، خب میتونست خدای متعال بینی رو فقط دو تا سوراخ روی صورت بذاره. حالا این برجستگیش تنها این نیست، فواید دیگری هم داره. این با در واقع مقسمی برای نور بین دو چشم است. و بعد فرمودند حکمت دیگری که در باز اینجاست و کانت العین کلاوزه، فرمودند خداوند چشم رو مثل بادام قرار داده. این شکل است. چرا؟ لیجری فیه المیل به دوا و یخرج منه دا و لو کانت مربعتن او مدورتن ما جرا فیه المیل. فادر اگر ببینید خداوند چشم ما رو چارگوش قرار داده بود، مربع یا دایره قرار داده بود، فادر شما دید امکان این که اون حالا میل برای سرمه و دوا رو داخل چشم بکنید نبود دیگه، وقتی چشم مربع بود نمیشد این میل داخل بشه دیگه، یا اگر دایره بود نمیشد. اما ببینید این لوز شما این میل میذارید میکشید، تمام چشم از این بهره مند میشه. و بعد دیگه فرمودند یخرج منه دا، شما ببینید عفونت هایی که در چشم پیدا میشد اینا میاد گاهی خود از این گوش های چشم خارج میشه. اگر مربع بود میموند، اگر دایره بود باز بخشش میموند و خارج نمیشد. خداوند این ترکیب رو برای چشم، ببین چشم میشه بگیم تقریبا همه موجودات، حالا میگم همه تا اونجا ما دیدیم همه به صورت همین لوز است، اینجوری دست چشمون ها. بعد از فهمیدن بلوکانت مربعه، اگر این به شکل مربع بود یا مدور دایره بود، ما جرا فیه المیل، میل در او حرکت نمیتونست بکند به این خوب راحتی. و تازه بینید شما خودتون به تنهایی میل رو میذارید سرمه رو چشمتون میکنید، یا دوای دیگری از طریق میل انسان داخل چشم میکنه، چون حالا این میل تنها برای سرمه نیست، برخی داروهای طب سنتی هم از طریق میل تو چشم میکشن. قدیما که قطره و اینها نبود دیگه، اون دارو با همین میل داخل چشم کشیده میشون. و بعد فهمودن و ما وصل الیه دوا، اگر این به صورت مربع یا داره بود دوا به همه جای او نمیرسید. ولا خرج منها داون، عفونت ها و بیماری هاش هم دفع نمیشد. خب این بخشی از مناظره امام صادق با طبیب هندی که مربوط به دستگاه چشم بود اینجا نقل کرد، آوردیم و نقل شده. حالا بعد این روایت مفصل بخشای دیگه داره که در جاهای دستگاه‌های دیگه آورده شده، اما در یک فرمایش دیگری امام صادق به مفضل ابن عمر، شخصی به نام مفضل، حضرت باز حکمتهایی رو از این دستگاه چشم به مفضل یادآور شدن. فرمودند انظر الان یا مفضل الى هذه الحواس التي خص بها الانسان في خلقه و شرف بها على غيره. فرمودند مفضل به این حواسی که خدای متعال به انسان داده و او رو برتری داده بر بقیه موجودات و حیوانات دقت بکن. بعد فهمیدن کیف جعلت العینان و فرأس، خدای چشم رو در این ناحیه اثر گذاشته، کل مصابی فوق المناره، فهمیدن مثل دوتا چراغی که روی مناره، قدیما که خب برق و اینها نبود، روی مناره ها مساجد چراغ آویزون میکردن، این اون بخش منطقه رو روشن میکرد. فدان به این چشم اینجوری خدا قرار داده لیتم. بعد اول جالبه، اول نکته فدان لیتمکن من مطالعه الاشیاء، تا بتونید شما اشیاء رو بر اونها مطلع بشی، چون مطالعه به معنی صرفا خوندن تنها نیست، مطالعه یعنی اطلاع پیدا کردن. حالا وقتی شما یک مطلب رو میخوانید و مطالعه میکنید، چون برای مطلب اطلاع پیدا میکنید میگید مطالعه کردم یا در حال مطالعه هستم. حالا گاهی انسان مطالعهش یک کتابه، گاهی مطالعهش یک موجودی است. شما دارید به زمین نگاه میکنید، یه دانشمند داره به درخت نگاه میکنه، به کوه نگاه میکنه، با آسمان نگاه میکنه. بعد فهمیدن ببین مفضل اینجایی که خدا چشمو قرار داده چقدر راحت میتونه همه اشیا رو مطالعه بکنه، بالا نگاه کنه، پایین رو نگاه کنه، راست رو نگاه کنه، چپ رو نگاه بکنه. بعد فرمودن ولم تجعل فی الاعضاء التي تحتهن کالیدین، خدا چشم رو مثلا در اندامی مثلا دست قرار نداده، یا مثلا فرض کنید و رجلین تو ناحیه پاها قرار نداده. فتعرضها الافات و تصیبها من مباشره العمل و الحرکت ما یعللها و یؤثر فیها و ینقص منها. فدبی اگر چشم در این قسمت پا بود چقدر آلودگی ایجاد میشد، چقدر موقع راه رفتن انسان اذیت میشد. شما ببینید گاهی خود یه حرکت تند رو از رو چشمتون نمیتونید تحمل کنید، مثلا یه فیلم رو با سرعت تند رد بکنند، یا یه ماشین وقتی داره با سرعت رد میشه شما گاهی خود این حاشیه رو نگاه میکنید نمیتونید ببینید. خب انسان اگر چشماش رو پاهاش هم بود، خب راه رفتن نمیتونست ببینه، پا داره حرکت میکنه، هی داره برداشت میشه، یه جلو رفت میشه. دست همینجور، حالا وقتی شما با دست رو داری کار میکنید، خب این دست تو آبه، تو چیزی دیگه هست، میخواد کار بکنه، نمیشه. بعد فرمودند ولا فی الاعضاء التي وسط البدن، حتی در ناحیه وسط بدن مثل شکم، پشت قرار نداده. ای چشم روی شکم بود، روی سینه بود مثلا، خب شما خواهد یه چیزی ببینید باید چیکار بکنید؟ مثلا بخوابید آسمون نگاه بکنید، نمیشه دیگه. واقعا نگاه کنید اگر چشما روی شکم بود، حالا شما خواستید آسمون هم ببینید باید چیکار بکنید؟ میباستید بخوابید، حالا تو زمین تو بیابون، بعد آسمون رو ببینید، بعد بلنشید بشینید. یا مثلا وقتی انسان بخواد یه کسی رو باشه حرف بزنه، باز با شکم مواجه بشه، همدیگه رو ببینن مثلا فرض کنید. یا مطالعه میخواست بکنه، گفتم زمین رو میخواستید مطالعه کنید، باید چیکار بکنید؟ باید بخوابید رو زمین؟ وقتی میخوابید نمیدیدید دیگه، چشمی چسبید به زمین دیگه. حالا شما برید چشم تو سره، چقدر راحت اونم با حرکت این مهرهای گردن مفصل حرکت میکنه، خم میشه، پایین میاد، راست چپ میچرخه. خب فقط اینا حکمتهای الهی رو، اینا هم تو ساده از کنارشون رد نشید بگید بار خب چشم. نه آقا، اینا یه دست با قدرتی اینا رو تصویر کرده، حکمت گذاشته، علت داره ذره ذره اینها. هر کلام واقعا همین نگاه ببین چقدر آسونه. ولی اگر عرض کنم واقعا مثلا حتی چشم گفتم رو ناهی سینه بود، خوشم میخواستی رو زمین رو نگاه بکنید، آدم هست مثل حیوانات چهار دست با راه بر دیگه، به چاره نداشت، نمیشه بلن نمیدی جلو پاشو دیگه، یا رو زمین رو نمیدید دیگه. بله. بعد فرمودن که فلما لم یکن لها فی شیء من هذا الاعضاء موضعون، پس ببین هر جای اعضا دیگه رو نگاه کنیم یعنی اصلا جای چشم اینجا مناسب نبود. بعد اون کان الرأس اصل المواضع، پس این ناحیه سر بهترین موضع برای حواس شد، حتی گوش. ببینید شما الان این عمده کارهای انسان تو فقط این ناحیه سر دیگه، شما گوش این ناحیه میشنوه. شما لبیابنه گوش مثلا گفتم تو ناحیه مثلا شکم بود، خب لباس هم میخواستی پوشید گوش هم نشنوه، بسید چکار کنید؟ سوراخی چی درست کنید که مثلا صدا بشنه مثلا. واقعا بینی اگر مثلا فقط ناحیه جایی بود که آدم نفس کشه باز چکار بکنه؟ همیشه لوله چی بذار مثلا بیرون باشه. خب یا امثال این فرمودن پس بهترین جای چشم فرمودن پس فرمودن کل بلکه مواضع الحواس، حواس توی این ناحیه است. و هو به منزلت صومعت لها، فرمودن این ناحیه سر به منزله یک صومعه شده برای حواس. کلمه صومعه همطور که میدونید به معنی اون چیزی که امور رو در خودش جمع میکند میگن صومعه. یه معنای صومعه این است. پس این ناحیه سر شد صومعه بدن برای حواس. و البته معنای دیگری هم برای صومعه هست که اون قسمت مرتفع کوه رو میگن صومعه، که معمولا این راهبای حالا مسیحی میرفتن اون قسمت غار و بالای کوه جای درست میکردن، گفتن این در صومعه نشسته، تو بحث اون ارتفاع و محل مرتفع بود. بله، حالا بعد فهمدن فجوع الالحواس و خمسن، انشالله باش برای جلسه بعدمون، چون جلسه مطال فرصت هم کم هست، نکات خیلی زیبا و جالب دیگری از این حکمت ها در این فرمایش امام صادق آمده که انشالله خدمت شما عرض بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین واخذ الكفار والمنافقين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم عجل لوليك الفرج ومحمد.